ترک 146 صفحه 451 ولما جاء امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. منظور از آمدن امر در جمله همین که امر ما آمد نازل شدن عذاب است و به وجه دقیق تر صدور امر الهی است که به دنبال آن قضاء فصل و حکم نهایی برای جداسازی بین یک رسول و قومش صادر می گردد. همچنان که در آیه زیر درباره قضاء فصل فرموده و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. پاورقی یک. هیچ رسولی نمیتواند معجزه بیاورد مگر به اذن خدای تعالی. پس وقتی امر خدا آمد بین آن رسول و قومش حکم به حق می شود و معلوم است که در آن هنگام اهل باطل زیانکار می گردند. سوره مؤمن آیه 78. ادامه متن. به رحمت منا. ظاهراً مراد از این رحمت آن رحمت عمومی که کل جهان را فرا گرفته نباشد، بلکه مراد رحمت خاصه الهی باشد که مخصوص بندگان مؤمن اوست. بندگانی که موجب شدند تا خدا آنان را در دینشان یاری دهد و از شمول غضب الهی و عذاب ریشه‌کن کننده نجاتشان بخشد. همچنان که در آیه زیر درباره این رحمت فرموده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. پاورقی یکم. و نجیناهم من عذاب غلیظ. از ظاهر سیاق برمی آید که منظور از این عذاب غلیظ همان عذابی است که کفار قوم هود علیه السلام را به کام خود کشید. در نتیجه جمله مورد بحث از قبیل عطف تفسیر است نسبت به جمله قبلش. ولی بعضی پاورقی دوم از مفسرین گفتند مراد از آن عذاب آخرت است، لیکن این نظریه خیلی قابل اعتنا نیست. و تلک آدون جهدو به آیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. و در این دعایه دو بار از داستان قوم عاد خلاصه گیری شده. بار اول خلاصه گیری کرده و فرمود و تلک آدون جهدو به آیات ربهم و عصوا رسله و یوم القیامه. قوم عاد آیات پروردگار خود را که همه حکمت و موعظت بود انکار کردند و نیز معجزه‌ای که راه رشد را بر ایشان روشن ساخته و حق را از باطل برایشان مشخص می‌کرد حاشا نمودند، با اینکه علم به حقانیت آن پیدا کردند. و تلخیص بار دوم از کلمه الا ان عادا شروع می‌شود که ان شاء الله به آن می‌رسیم. قوم عاد علاوه بر انکار آیات مشتمل بر حکمت و موعظت و انکار معجزه‌ای که گفتیم راه رشد را بر ایشان روشن می‌ساخت، رسولان پروردگار خود که عبارت بودند از هود و انبیاء قبل از آن جناب را نیز عصیان نمودند. خواهید پرسید که قوم هود همزمان با انبیاء قبل از خود نبودند، چطور آنان را عصیان کردند؟ در پاسخ می‌گوییم عصیان یک پیغمبر عصیان همه پیغمبران است، برای اینکه دعوت همه انبیا به یک دین است. پس قوم هود اگر شخص هود پیغمبر علیه السلام را عصیان کردند، با عصیان کردن او سایر انبیا را نیز عصیان کردند. و این مطلب از ظاهر کلام خدای تعالی در مواضع دیگر نیز استفاده می شود. مانند آیه شریفه کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. پاورقی سوم که صریحاً می فرماید عصیانشان نسبت به هود عصیان همه مرسلین بود. و آیه زیر نیز اگر به صراحت آیه قبل دلالت ندارد، لیکن اشعار بر مطلب ما دارد که می فرماید وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه. پاورقی چهارم. پاورقی ها. یک، ما به طور حتم رسولان خود و آن افرادی را که ایمان آوردند هم در زندگی دنیا و هم در روزی که گواهان بپاخیزند یاری می کنیم. سوره مؤمن آیه 51. دو، مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 172. 3. قوم عاد رسولان خدا را تکذیب کردند آن زمان که برادرشان هود به آنان گفت چرا از خدا نمی ترسید؟ سوره شعرا آیه 123 و 124. 4. ای پیامبر اسلام، به یادار برادر عاد را آن زمان که او در احقاف قوم خود را انذار کرد، با اینکه در عصر او و قبل از او نیز پیامبران آنان را انذار کرده بودند. سوره احقاف آیه 21. ادامه متن. البته احتمال هم دارد که قوم عاد غیر از جناب هود علیه السلام پیغمبران دیگری نیز داشتند که قبل از هود و بعد از جناب نوح علیه السلام در بین آنان مبعوث شده باشد، ولی قرآن کریم نام آنان را نبرده باشد، ولیکن سیاق آیات با این احتمال مساعد نیست. و تبعوا امر کل جبار عنید، دستورات هر جبار و زورگوی عنیدی را که داشتند پیروی کردند و همین گوش به فرمان جباران بودن آنان را از پیروی هود علیه السلام و پذیرفتن دعوتش باز داشت. و کلمه جبار به معنای گردن کلفتی است که با اراده خود بر مردم غالب گشته و آنان را اجبار می کند تا مطابق دلخواه او عمل کنند. و کلمه عنید به معنای کسی است که عناد و زیر بار حق نرفتنش شدید و بسیار باشد. پس این قسمت از آیه آن خلاصه‌گیری نوبت اول بوده که گفتیم در دعایه مورد بحث از سرگذشت هود علیه السلام و قومش شده و حاصلش این است که قوم هود گرفتار سه خصلت نکوهیده بودند: یکی انکار آیات الهی، دوم نافرمانی انبیا و سوم اطاعت کردن از جباران. خدای تعالی سپس وبال امر آنان را بیان کرده می‌فرماید و عتب او فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامه، یعنی به خاطر آن سه خصلت نکوهیده لعنت در همین دنیا و در قیامت دنبالشان کرد و از رحمت خدا دور شدند. مستاق این لعن همان عذابی بود که آنقدر تعقیبشان کرد تا به آنها رسید و از بینشان برد. ممکن هم هست مستاقش آن گناهان و سیئاتی باشد که تا روز قیامت علیه آنان در نامه اعمالشان نوشته می شود و تا قیامت هر مشرکی پیدا شود و هر شرکی بورزد گناهش به حساب آنان نیز نوشته می شود، چون سنتگزار کفر بودند. همچنان که قرآن کریم درباره همه سنتگزاران فرموده و نکتب ما قدمو و آثارهم، پاورقی یکم. بعضی از مفسرین جمله مورد بحث را اینطور معنا کردند که نتیجه آن خصلت‌های نکوهیده‌شان این شد که هر انسانی که بعد از آن قوم آمد و از سرگذشت آنان خبردار شد و آثار آنها را دید و یا پیامبران بعد سرگذشت آنان را برایش بازگو کردند لعنتشان کرد. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 12، صفحه 120. ادامه متن. این معنای لعنتشان در دنیا بود و اما لعنتشان در روز قیامت مستاق عذاب جاودانه است که در آن روز گریبانشان را می‌گیرد، چون روز قیامت روز جزاست نه جز آن. و در اینکه بعد از جمله و تبع او پیروی کردند، تعبیر و عتب او دنبال شدند را آورد، لطفی است که بر کسی پوشیده نیست. الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدن لعاد قوم هود، یعنی آگاه باشید که قوم عاد به پروردگار خود کافر شدند. بنابراین منصوب شدن کلمه ربهم در آیه به خاطر این است که حرف جر با از آن حذف شده و به اصطلاح اهل ادب منصوب به خاطر نزع خافض است. و این جمله خلاصه گیری نوبت دوم است که قبلا به آن اشاره نمودیم، چون با این جمله خلاصه گیری نوبت اول مجدداً خلاصه گیری می شود و جمله الا ان عادن کفروا ربهم خلاصه جمله و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید است و جمله الا بعدن لعاد قوم هود خلاصه جمله و عتب او فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه است. و با این جمله نظریه‌ای که درباره لعنت در جمله سابق هست تایید می شود و آن نظریه ایست که مراد از لعنت، لعنت الهی و دوری از رحمت خداست، نه لعنت مردم. به شهادت این که در جمله مورد بحث که خلاصه گیری جمله سابقه است، در مقابل کلمه لعنت فرموده علا بعدن لعادن قوم هود، آگاه باشید که دوری از رحمت خدا نصیب عاد قوم هود شد. پس اینکه بعضی پاورقی یکم گفتند مراد از لعنت لعنت آیندگان از بشر است، درست نیست. و مناسب با این بیان هم یا وجه اول است که مصداق لعنت را عبارت می دانست از عذاب الهی و یا وجه دوم است که عبارت می دانست از آثاری که شرک آنان در بشریت باقی گذاشت و مخصوصا وجه دوم مناسب تر است. اما وجه سوم که مراد لعنت مردم باشد هیچ تناسبی با آن ندارد. پاورقی یک، تفسیر المنار، جلد 12، صفحه 120.